همین قدر عرض می کنم که بود که برهان می شود ایراده ها ایراد کرد و هر که برهان می شود ایراد وارد کرد بعضی ایراده ها در مقصیر از ایراده های فخر رازی کار جدازن برسایی کرد بعضی ایراده ها در مبنای علم جدید و بعضی از ایراده ها بر مبنای همون علم قدیم و فلسفه قدیم. برهان اول این بود که اگر جسم اگر شیء متحرک لذاته باشد سکون بر جسم ممتنع است. اینجا می شود گفت این برهان بر اساس مقدماتی که اون مقدمات از طبیعیات قدیم استفاده شده است. اون این که چنین فرض می شود در طبیعیات قدیم که هر جسم همچنان که ما می‌بینیم به صورت متصل واحد در واقع متصل واحده، یعنی واحد جسم همین هست که ما می‌بینیم، آب که ما می‌بینیم واحد جسم است، این هوا که در اینجا وجود دارد واحد جسم است، این مثلا سنگ که وجود دارد واحد جسم است، این استخوان گوش نه واحد جسم است. اگر اینها واحد جسم باشند این درست خودش واحد جسم باشد، جایی این سوال حتی گاهی متحرکن گاهی ساکن، این سنگ گاهی حرکت می کند گاهی یه جا قرار گرفته. امروز که نظریه ذرات ثابت شده این مجموعه هایی که ما این هر جسم نامیم این ها واحد جسم هستند، این ها مجموعی از اجسام هستند، واحد جسم اون ذرات هست در این درون این ها قرار دارد، روی مجموع کل مجموع که وجود اعتباری دارد. بحث رو باید ببریم این واحد های واقعی که ذرات هستند. لقالن ام یهون که واحد جسم چون اینها هست اینها متحرکن لذاته هستن و منطقه و سکول هم هستن، یعنی هیچ سکول که نمیشون بده و نمیشون نمیدهد اون ذراتی که واحد جسم هستن هرگز سکول آرامش دارن، ذرات آتومی هیچ گونه قرار آرام ندارن، اونهایی که قرار آرام دارن این مجموعه ها هستن. این کتاب را وقتی که من به جسم میدانیم مثلا کتاب این زمین قرار گرفته الان شده، این کتاب که واحد جسم این در جسم ما واحد جسم هست، این در واقع ملیارده ها واحد جسم در اینجا متراکم هست. وقتی سراغ یعنی اگر این عالم ها در نظر بگیریم با چشم مسلح اگر بگیریم خلایی در اینجا میبینیم، خلاها میبینیم و ملاها میبینیم، خلاها که خلا اون ملاها هم یک سلسله ذراتی هستن که هرگز آرام نگرفتن، از اولی که وجود پیدا کردن تا وقتی که معدوم بشن اون روز بقرار ندارن. شما استدلال صحیح بود که لو کان الشیء متحرکا لذاته ان تبع سکونه، یعنی یک قیاس استثنایی تشکیل دادی و بعد استثنا کردید رفع کردید خالی را گفتید لکن خالی باطل، این نظرت نخالی صحیح از قیاس شما. و اما برهان دوم که اقامه کردید، برهان دوم این است که لو کان الشیء متحرکا لذاته لوجب اجتماع اجزاء الحرکت، لازم میاد که اجزاء حرکت مجتمع باشن به حکم علت ثابت ثابت و علت متغیر متغیر. جواب این است این بحث شما یا با لاغه با معلومات میشه به این بحث رو کرد خواهی این برهانه ها که شما اقامه می کنید فقط درباره حرکات عرضیه اقامه می کنید یا درباره حرکت جوهری خودم به یک اعتبار حرکت جاری نیمانی هم مسلمم. اگر بگید این برهان در باره حرکت جوهری هم هست، یه بحث ما با شما داریم. و اگر بگید در باره حرکت عرضی سنس دیگه رو باریم، چون از مرموم آخر میگن موون سعز حکمه و حکمه مالکه رو بسید حرکت عرضی میگفتن. جواب چی این هست؟ خود مرموم آخر اینجا جواب داده، همین حرف را جواب داده. مرموم آخر گفته حرکات عرضیه معلوم جوهر هستن، خود جوهر هم متغیر هستن. یعنی اینا گفتن اگر لو کان الشیء متحرک لذاته لازم اجتماع اجزاء لحرکه. چرا؟ لان العلت ثابت، المعلوم ثابت. یادم العلت متغیر بنابر نفی حرکت جوهریت، بنابر قول به حرکت جوهریت علت من متغیر است. ولی علت متغیر متغیر است، نه ولی علت صادق صادق. اگر بگید کنم ما بنا بر مرمو مرمو آخر بحث می کنیم، میگیم که نقل کلام می کنیم بر خود حرکت جوهریه. میگیم حرکت جوهریه بینیاز از متعال، بینیاز از محرک اکیانی. اگر کسی بگید که بینیاز از محرک نیست به دلیل این که علت متغیر باید متغیر باشه به علت ثابت ثابت، و اگر این بینیاز از محرک باشد چون خودش متغیر است باید که معلومش هم خود حرکت باشد. این هم باید به اصطلاح از چون خودش ثابت است، خودش متغیرات علت شما باید متغیر کنید. جواب این را خود مرحوم حسن جواب و در بحثی تنعب کردیم که جعل در اینجا برن جعل تعلیقی جعل بسیط هست نه جعل تعلیقی. بگر جعل بسیط این ایراد واردی اگر این باشون بحث کسی برای آینده لاغل در اون شکلش که مروس از حکمات ایراد وارد هست. و اما برهان سوم شما که گفتید که حرکت کمال اول است و نیازمند به کمال ثانی، که اون کمال ثانی را حالت ملایم مینامیم، غایت مینامیم، عرض میکنم که مطلوب مینامیم، امثال اینا. جواب این است که خود شما قبلا گفتید در تعریف جبر علی سینا آورد، در اون تعریف گفتید که مانعی ندارد که مرتبه ای از حرکت مطلوب باشد برای مرتبه ای دیگر از حرکت. تعریف بیشتر اون تعریف نگفت که خواه حرکت نیاز دارد به غایتی که به سوی اون متوجه باشد، اون غایت بالخود نباشد. یاد بگیر و در اونجا گفتید این بخواد چون خود این آقایان در حرکت طلب این حرف رو میزنن، میگن حرکت طلب دائمی همی در این حال مستلزمی نیست که بدون حرکت غایت نداره، برای این که هر وضع بعدی غایت وضع قبلی است و وضع بعدی غایت وضع قبلی است. غایت وضع چیز هست که گفته میشه از داد ایران شما نبودی. شاید به همین جواب هم بوده به مرحوم آخون مطلب را تحت عنوان حجت موروث از حکما ذکر کرده است و اراده های فخرآرازی را هم که اون اراده غیر اون اراده است که ما ذکر کردیم، اون اراده ها را هم ذکر کرده. ولی اون اراده هایی که به این سباهان اول بالخصوص وارد بوده است خود مرموم آخوندن متعرض نشده، همیشه سلام رئیس کدوم به دستان رفت شده یعنی سر به اصلا رفت. ولی حق این بود که در اینجا مرموم آخوند خودش یا لاغل محشی این اراده هایی که به دو برها به برهان دوم بسته هم حالا برهان آخوند چون از مبنای اون جدیدت منتظر تو ہمارا انسان دی جانی سرو میرا دائیں کے بار نہ دیا وہ خود کام کر رہے ما اب ان کی ان کی مراد را جن ابھی ہم تو ما چرا کو برہان سہارن کو در این اثباتی ان کا آیا آمد ہے گفتن او که متحرک است جسم است اجسام عالم در جسمیت با یکدیگر شریکند در نوعیت با یکدیگر اختلاف دارند یعنی همه اجسام هم از جماد نبات حیوان انسان انواع جمادات انواع نباتات انواع حیوانات همه در یک جهت شریکند به جسم ولو اختلافتون در خبر نوعیت به مبدع فصول است او مثلا جسم نانیس این جسم غیر نانیس این جسم نانی حساس است این جسم نانی غیر حساس است این جسم نانی حساس حیوان ناطق است این انواع فصول است پس اجسام همه اجسام عالم در جسمیت با یکدیگر شرکت دارند و در نوعیت با یکدیگر خبر منوع در سور منوعه با یکدیگر اختلاف دارند این بعد سور منوعه را باید به ترتیب خواهیم کرد حالا پس جسم از اون جهت که جسم است جهت اشتراک همه اجسام متحرک است اگر جسم از اون جهت که جسم است متحرک است اگر نجاته متحرک باشد یعنی خود به وجود آورنده ی حرکت خود باشد یعنی همون جسمیت مشترکه که قبول میکنه حرکت را همون جسمیت مشترکه هم موجود حرکت خودش باشد البته در مبنی این آقایان باید خواهم که خبر منوعه موجود حرکت است ولی این شخص او را قبول ندارد اگر اینجور باشد لازم میاد همه اجسام عالم در همه حرکات با یکدیگر صحیح باشد چون مبدع واحد علت واحد معلوم واحد اقتضا میکنه اگر از ما گفتن آقا این جسم فلان جسم را به سنگ حرکت میکنه یا به طرف پایین چرا میکنه چرا آیا فقط بواسطه این است که جسم مردن دارای این ابعاد اقتضانه فقط از این جهت است که بگیم حرم داره ابعاد اقتضانه خاصش هم داره ابعاد اقتضانه اون جسمی که نمود پیدا می کند آیا از اون جهت نمود پیدا می کند که ابعاد اجسام را برای پس همه اجسام را من حرکت می کند آیا که من دیدیم که همه اجسام در همه انواع حرکات با یکدیگر شرکت ندارند بلکه به عدد انواع اجسام ما انواع حرکات داریم گاهی به عدد افراد اجسام و افراد حرکات داریم پس معلوم می شود اون جسمیت مشترک هم مبدع این حرکات این هم برهان می شود برهان پنجمی که اقامه شده است این است این بیاد بگیم که برهان پنجم همون برهان می شود در تکلیفی مرحوم آخون جن کرده وقت بوده مرحوم آخون هم از همه بیشتر بوده این برهان از هر متحرک مادامی که متحرک از عمر بالقوه است نمیتونه بالقوه متحرک است پس او از اون جهت که متحرک است عمر بالقوه است و گفت این سوی حدوم جهت که محرک است، موجود حرکت است. حدوم جهت که موجود است باید بیشه. یعنی اون تمامی را که اعطاء می کند بالفعل باید واجب باشد. به عبارت دیگر از اون جهت که تغییرنده فقط باید قوه قبول قوه و تغییرستنده باشده باشد، ولی بالفعل اون تمام را فاقد باشد. و از اون جهت که دهنده باید بالفعل اون کمال را واجب باشد. اگر یک شیء خود به وجود آورنده حرکت خود باشد، لازم نیست یک شیء نسبت به یک کمال هم فاقد اون کمال باشد هم واجب اون کمال. هر دو که قناعتل از فرانچه حیثیت خود و غیر حیثیت فرانیت شد، ما نیاز به دو منشاء داریم. منشاء قوه باید خیلی از منشاء خیریت باشد. به لحاظا مرحوم آخون که به همین دلیل ثابت میشود که جسم مرتب است از ماده و صورت، و به همین دلیل هم گفتیم ثابت میشود که همیشه محرک غیر از متحرک است. پس اون برهان به پنجم کن حق رو، یعنی همین برهان حق میکنه به همین بیانی که در فرسیدی برهان ششم نزدیک به برهان پنجم. در برهان پنجم گفتیم که شرع از اون جهت که قبول میکند هر اثر را و هر اثری را بالقوه یعنی ثابته که این یکون و شرع از اون جهت که موجب یک اثر است، مثلا حرکت است، بالفعل باید باشد. یعنی کمال اون اثر را باید بالفعل واجب باشد و اون اثر را نمیتواند نداشته باشد. ولی در این برهان بزن از تو لازم یک تو در آن واحد هم واجب نیست تو باشه هم فاقی نیست. در این برهان به بیان دیگری همین مطلب گفته میتواند. میگن شو از اون جهت که قبول میکنه چیزی را ممکن است، یعنی نسبت با اون شو نسبت امکان است، یعنی ممکن است که اون شو را داشته باشد و ممکن است و شو از اون جهت که علت فاعلی، علت فاعلی همیشه جنبه ایجادی دارد. از شو لالم یجب لن موجب مغارن و منجر بطوره الله حسو حبر حسو جن امتنا فا او جبا حلا جبا فا او جبا حلا جبا فا او جبا فا او جبا. بنابراین شو تا به مرحله ایجاب نرسد اثر از مستقل که عبارت دیگه نسبت هر اثر به مؤثر نسبت ایجابی، یعنی نسبت سوء است به شیئی که ضرورت داره نسبت، و نسبت اثر به قادر نسبت امکانی، یعنی نسبت چیزی به شیئی که ممکن است به نسبت ممکن. اگر برا بشود ضرورت عین پذیرنده باشد، لازم نیست اثر نسبت نسبت هم نسبت ایجادی باشد هم نسبت امکانی باشد.